was money.
به وقتی وقت دیرتر شد
اللهم صل على محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل.
خب تقریبا یه قدری زبان روایات این باب با چند جلسه ای که روایات رو مرور کردیم دستمون تا حدی اومده. این مطلب تو ذهنمون شکل گرفت که عقل یه عرض عریضی داره و یه حقیقت تشکیکی است که از عقل نبی ختمی که عقل اول است شروع میشه تا اون عقلی که حالت بالقوه و استعداد محض است و در انسان ها از ابتدای خلق انسان ها به عنوان یک قوه تمیز، به عنوان یک قوه علم، به دست آوردن علم در انسان ها موجوده، همه مراتب اینها رو شامل میشه و هر روایتی و مطلبی که بیان میشه گاهی ناظر به تمام این عقل تشکیکی است، گاهی به مرتبه ای از این عقل تشکیکی است، مرتبه ای از اون رو مورد نظر داره، اینم معلوم شد. و تقریبا این بحث رو اجمالا تونستیم بهش که اطلاعی پیدا بکنیم که دیگه تو بعد از این تو ضمن بحث ها نخواد تکرارش بکنیم. بعدم بحث اقبال و ادبار هم که اجمالا انها اقبال و ادبار گذشت. بحثی که وارد شده بودیم در روایت دوم، در روایت حتی یه نکته از روایت اول باقی موند که فرمودن که ما خلقت و خلقن هو و احب و الیمین، خلق نکردم خلقی رو که محبوب تر از تو باشد نزد من. خب یه نکته اینجا به دست میاد که آیا خلقی قبل از این بوده یا نبوده؟ وقتی می فرماید ما خلقت و خلقن هو و احب و الیمین که، آیا خلق دیگری در کار باید باشه تا این رو نسبت به افعال تفصیل بکنه یا نه؟ با اون نگاه که میگه اول خلق من روحانیین و روحانیین هم قبلشون خلقشون قبل از خلق مادیات و جسمانیاته، پس چطور سازگاری؟ خب قطعا این بحث به در منظر الهی حقایق عالم وجود یک حقیقت واحدی بیشتر نیست، اونجا تدریج در کار نیست، تدریج به لحاظ این طرفه. لذا اگر مخلوقات در مرتبه علم الهی همه حاضر هستن یا نیستن، همه حاضر هستن. لذا ما نباید قیاس بکنیم اگر میفرماید که ما خلقت و خلقن هو و احب و الیه من که، به نظر خودمون که زمان داره خلق ها، پس باید این خلق زمانن بعد از اون خلق ها محقق شده باشد تا احبیت صدق بکند. دقت کردی؟ پس این گونه نیست، این دفع شبهه. حالا اون هنو به تو روایت دومه بحث شما، خب دیگه تو حدیث دومه دیگه که حیا و دین در حقیقت این حدیث اول رو داریم تمام میکنیم. بله بله، حالا این تمام بشه این تتمه. بعد میفرماید که یکی پس این بود، یکی هم احبیت که خدای تعالی وقتی میفرماید که هو احب و الیه من که، خلقی محبوب تر از تو نزد من نیست، یعنی عقل محبوب اندالله هست. وقتی عقل محبوب اندالله هست، آیا رابطه حب دو طرف هست یا نیست؟
امام صادق علیه السلام کسی خدمتشون رسید و عرض کرد که آقا یک کسی به من ابراز محبت میکنه، من چجوری بفهمم راست میگه؟ فرمودن اگر در درون تو هم احساس میکنی که به او محبت داری، او صادق است در اظهار محبتش. البته بگذاریم از این عشقهای ظاهری که پیش میاد هر دو در اوج هم هست و بلا فاصله هم با یه تبخال هم خلاصه چی میشه؟ هر دو در اوج میشه طرف مقابلش. یعنی این حواسون باشه که اون رابطه محبتی داره، میگه دوتا این بحث خلاصه یه رنگ رو پریده بشه، یه خورده ری بشه، مریضی بشه، یه دفعه هم این عشق در اوج که میگه من بدون تو هرگز، این خلاصه بعدش هم میبینی بدون او همیشه، یعنی در حقیقت اصلا بله، یعنی یه بند خدا بود میگه من بدون او هرگز، واقعا خیلی به حدی که خیلی هم توانام بود در این بیانش، در تا حد مرگم داشت میرفت، یعنی افتاد بیمارستان و بستری و سروم و فلان همه اینا، بعدم مدتی نگذشت، حالا دیگه نمیخوام طولش رو، مدتی نگذشت، مدتش که میگم این 3 ماه، یعنی حدود است با این اون عشقشون 5 سال ادامه داشت قبلش، ولی به این حالت رسید 3 ماه بعدش، این با یکی ازدواج کرد، اونم با یکی دیگه، زندگیشون هم خیلی خوش بود هر دو، یعنی بدون تو هرگز خلو. اما اینجا میفرماد امام صادق است اگه کسی اظهار محبت به تو کرد و تو در درون دیدی تو هم دوست داری، معلومش صادقه. حالا اگر خدای تعالی میفرماید که محبوب ترین خلق نزد من عقل است، آیا این رابطه دو طرفی هست یا نیست؟ پس باید محبوب ترین نزد عقل هم کی باشه؟ خدا باشه. رابطه دو طرف هستی که هر قدر مرتبه محبت شدت پیدا بکند، درسته؟ رابطه محبت طرفینی شدت پیدا میکند، چون یه رابطه وجودی است، طرف دارد، دو طرفی است. اگر اینجوری است، اگر عقل محبوب ترین است نزد خدای تعالی، پس باید خدا هم محبوب ترین باشد وجودن نزد عقل. پس هرگاه غیر از این باشد، خطای در تطبیق صورت گرفته، نه خطای در وجود. خطای در چی صورت گرفته؟ خطای در تطبیق صورت گرفته، لذا اونجا مصداق اشتباه شده، لذا انسان فطرتاً خدا طلب است، لذا انسان فطرتاً نامحدود طلب است، لذا انسان فطرتاً عاشق حق است. و اگر عشقش رو صرف امور دیگه میکنه که در مقابل حق باشه، اشتباه در تطبیق، نه بیش نه غیر از این. دقت کن، اشتباه در تطبیق البته امر ساده ای نیست، عقاب شدیدتره، چون این در حقیقت چی هست؟ حجت هم برش تامتره. نه اینکه بگیم حالا اشتباه در تطبیق پس چیز مهمی نی، همه دنبال خدا هستن، همه در حقیقت حق رو میخوان، کمال رو میخوان، اما در مصداق اشتباه میگیرن. اشتباهشون هم گاهی چی هستش؟ مبدأش نگاهی، مبدأش اختیاره، مبدأش یه جاییست که حق و باطل رو تمیز میدادن، اعتنا نکردن به این تمیز، افتادن توی مسیری که همون الاسترار بالاختیار لا ینافل اختیار، الان دیگه افتاده توی مسیری که به این راحتی کسی جلودارش هم نیست، اما مبدأش اختیاری بوده. در روایت پس اینم تتمه بود از روایت قبلی که پس محبوبیت دو طرف است، خدا هم نزد عقل محبوب ترین است، همچنان که عقل نزد خدا محبوب ترین است، چون رابطه وجودی است. در روایت دوم هم که مقداری از بحث و عرض کردیم خدمت شما که جبرئیل 3 چیز رو آورد خدمت آدم و عرض کرد که یکی از اینا رو انتخاب کن، و آدم عقل رو انتخاب کرد و به حیادین گفت برگردید، حیادین گفتن که ما کجا برگردیم؟ ما ملازم این هستیم، هر جا که او باشد امر شدیم که هر جا که او باشد باشیم، امر شدیم هر جا که او باشد باشیم، یعنی رابطه من و رابطه در حقیقت رابطه ما و رابطه عقلی رابطه وجودیه، لازم و ملزومه، یعنی ما جز شؤون عقلی، امرنا تکوینه، اینم ساختار عقل داره بیان میکنه، ساختار انسان داره بیان میکنه. اینا بحث در حقیقت لفظ و لفاظی و گفتار نیست، نه حیا و دین زبان بیرونی دارن تا قالا اینجوری بگن امرنا که در حقیقت انکون مل عقل، نه اونها در حقیقت این رو دارن، نه عقل در حقیقت زبان لفظیه در حقیقت اینو داره که استنتقه و دلیل رو باید. پس این بحث ساختار وجودی انسانه و این جریان او رو بارز کرده، آشکار کرده، هرچند توی واقعی چی بشه؟ اتفاق بیفتد، تمثلاً این واقعه اتفاق بیفتد، هر چند توی واقعی اتفاق بیفتد یه حقیقت خارجیه بر این مترتب باشد، اما این حقیقت ساختار وجود انسان داره بیان میکنه، مثل خود قضیه آدم سلام الله علیه.
تصویر باید حس مرتبه عالم خلقی که حالا اوایل و اخلاق و احکام
قابل تطبیق، از تدم که قابل تطبیق هست. میفرمایند که حقیقت عقل قوه تمیز دهنده و شناسنده حق و باطل و تمیز دهنده بین خیر و شر و حق و باطل و شناخت هستی است، درسته؟ از جمله شناخت هستی و تمیز بین حق و باطل چی هستش؟ از جملهش صراط مستقیمه. صراط مستقیم به عنوان یه حقیقت وجودی بین انسان و خداست، یک امر اعتباری که نیست، درسته؟ اگر کسی این رو شناخت، پس در حقیقت بودن عقل ملازمه با شناخت صراطه و عمل به اونه. حیا در حقیقت در محضر ربوبی چی بودنه؟ این خشیت داشتن، این منفعل نبودن از اشیاء مادی و منفعل بودن از عظمت حق است. لذا در حقیقت اگر کسی حق و باطل رو بشناسه، در مقابل حق چی هستش؟ خاضعه، در مقابل حق خشیت دارد. و لذا داره که اهل دین، اهل عقل در مقابل عمل صالحی که انجام میدن نزد خدا حیاشون بیشتر از کسانی است که معصیت میکنند عند الله. چرا؟ چون اینا عظمت حق رو خوب میشناسند، لذا حیا اینها در اون جایی که عمل صالح انجام میدن میفهمند در مقابل این عظمت این خلاصه چقدر بیمقداره، چقدر مرتبه رعایت نشده. لذا ببینید حضرات معصومین در مقابل عظمت حق چجور خاضع و خاشع اند، درسته؟ هر قد معرفت بیشتر باشه حیاء عرض ربوبی در وجود این شخص شدیدتره دیگه، هر قد صالحتر هم باشد این حیاء شدیدتره. لذا این حیاء، حیاء مثبته، نه اون حیایی که در مقابل انسانها برای انسان پیش میاد که از ضعف وجودیشه، که گاهی چون نمیتونه ابراز بکنه خجالت میکشه، کنار میکشه. نه، این خجالت کشیدن و کنار کشیدن اون حیا نیست. حیای ممدو حیایی است که در مقابل عظمت وجودی حضرت حق خودشو بی مقدار میبینه، ناچیز میبینه، عملشو هیچ میبینه، در مقابل او شرمساری داره، در مقابل او وجود خودش رو که مینگره وقت میگه وجود که زنب اللای واسو بهی زن، خود اصل این وجود زنبه، درسته؟ در مقابل اون همه هرچه هستند از آن کمتر، اینو میابد که کمترند که با هستی او نام هست، این حیاءه. خب دیگه ما فکر میکنم بحث خیلی داره، من شاید در 12 تا نکته دیگه هم راجع به این نوشتم، ولی یه قدری خلاصه به خاطر اینکه بحث های بعدی هم مکمل این میشه ادامه بحثا. بله، نه خیلی لازم ملزوم هم
در
مرتبه اطلاقی دیگر عقل در
مرتبه اطلاقش
دین هم در مرتبه اطلاقش عین عقله، یه معنا نداره دین
رو چه معنا کنیم؟ در
مرتبه اطلاقش عین عقل چی معنا کنیم که عین عقله؟ دین، آیا دین مجموعه در حقیقت اون حقایق و معارفی که ما رو به سمت خدا میبره مگه نیست؟ خب عقل باید اینو بیا نه، یعنی اگر استعداد یافت نباشه، قوه تمیز بین حق و باطل نباشه، قوه عامله به حق و در حقیقت تارکه نسبت به باطل اگر نباشد، آیا دین به کار میاد؟ به تنهایی؟ نه، عقل میخواد. پس عقل مقدم است از جهت لازم ملزوم بر چی؟ بر دین. هرچند که اگر عقل باشد و دین نباشد عقلم نیست. چرا؟ چون عقل حق رو میخواد بیابد، میخواد طبق حق عمل بکند، درسته؟ اگر دین نباشد یعنی حق نیست، یعنی او قدرت یافت ندارد، با اینکه استعدادش رو دارد اما به فعلیت نمیرسد.
این قوه در راه که قرار حق و باطل را تمیز بده از هم داره، بله. دینه یا خارج از دینه؟
این قوه در راه که وجود انسان نیست، که دین خود اون حقیقت حق است، یعنی اون حقانیت میشه در حقیقت دین، که خیلیت حقانیت میشه دین، این که یافت اون رو میکند میشه عقل، لذا این تو اون نیست و الا خود دین باید رشد میکرد بدون که انسانی باشه. دقت میکنی؟ دین باید خودش در حقیقت دو کمال پیدا میکرد و حرکت میکرد بدون که، در حالی که دین اگر انسان نباشد دین ارزشی ندارد، کارایی ندارد، به داد کسی نمیرسد، دین کجا مطرح میشه؟ دین اونجایی که قوه عاقله‌ای در کار باشد، لذا خداشناسی، نبوت شناسی، عدل، همعاد، همه اینا تو دایره چی به کار میان؟ انسانی که میخواد تو این مرتبه حرکت بکنه، لذا اصلا اون نازل شده برای این ارسال رسول و انزال کتب برای کیه؟ فی نفس است یا برای هدایت انسانه؟ برای هدایت انسانه. پس اگر میخواد انسان هدایت بشه باید قوه عاقله داشته باشه، باید دین بیاد قوه عاقله رو اشباع کنه. پس عقل وقتی که بود میطلبد وجودن، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، میطلبد وجودن دین را، که من میخواهم حق را، درسته؟ این طلب وجودیشه دیگه. خدای تعالی اجابت میکند این طلب وجودی رو و دین رو نازل میکند.
نه
ببینید، عرض کردیم که عقل تو تمام مراتب شما بگیری هم قوه عقل عملی رو شامل میشه، هم عقل نظری رو شامل میشه، در این موطن به خصوص هم عقل نظری رو شامل میشه هم عقل عملی رو. اما حالا عقل رسول خدا، عقل به عنوان عرض کردم تو هر جایی باید چکار بکنی؟ حالا تطبیق اون عرض عریض و تشکیکی رو تو موطن بکنی. عرض کردیم اینجا وقتی که میگه دین و حیا میان با این در حقیقت جزء لازمش میشن، یعنی طلب اونها رو دارد، درسته؟ این طلب فعلیت پیدا میکند با اونها. و الا اگه عقل نبی ختمی رو بگیریم که متن دینه، یعنی عقل نبی ختمی رو بگیریم که اون عقل متن دینه، دین از اون موطن نازل میشه، دقت میکنید؟ اما داریم در اینجا عقل رو به گونه‌ای میگیریم که حیا و دین لازمشه. اگر حیا و دین میخواد لازمش باشه، پس باید عقلی باشه که چی باشه؟ قوه تمیز باشد بین هستی شناس باشد و قوه تمیز بین حق و باطل و خیر و شر رو داشته باشد، که عقل نظری و عقل عملی میشه در اینجا.
دین شده شریعت هم میشه در اینجا؟
بله.
خب
بله، امور تشریعی هم میشه. کجا نبوده؟ این که عالم امر نیست که، این بعد از حبوط آدم به عرض، وقتی که حبوط کرد آدم به عرض، در اونجا در حقیقت جبرئیل سلام الله علیه اومده این حقیقت وجودی آدم رو که حیا و دین لازمه یه عقلشه و حرکت عقلانی باید انجام بده، سیر بکنه، جلو بره، رو داره در حقیقت بارز میکنه. این حرکت وجودی رو برای ما تو وجود آدم هست، ولی داره با این بیان چکار میکنه؟ این رو با این تمثل بیان میکنه. این بعد پس از اونه، این تو مرتبه عالم امر، یعنی خلقت آدم ادامه داشت تا کجا؟ تا اونجایی که در حقیقت چی بشه؟ برسه به این که تمام قوای وجودیشو بشناسه و حرکت بکنه مطابق. مثل کودکی، مثل ها نبگید اون اینه، مثالش مثال کودکی است که تو دوران جنینی و بعد به دنیا آمدن و دوران رشد به جایی میرسه که حالا مییابد عقل، مییابد که دین و حیا جزءش اونشه. اول عقل بود قوه تمیز بین خیر و شر، بعد دین رو در حقیقت میطلبد و دین برای اون میاد در وقت بلوغ. قبلش قوه تمیز محقق شده، درسته؟ قبلش قوه تمیز محقق شده یا نشده؟ این رشد کرد تا به جایی رسید که این قوه تمیز قدرت یافت دین رو دارد، قدرت یافت حیا رو دارد، به کارگیری حیا رو دارد، دقت میکنی؟ این در حقیقت مراتب رشده. مثالش مثال کودک که در همه انسان ها محقق است، که عقل پس از عقل در دوران رشد او محقق میشه و دین و حیا پس از او برای او چی میشن؟ به دنبال او میان. درست شد یا نشد؟ خب حالا روایت ششم رو هم ببینید. حالا روایت ششم هم ببینید. روایت ششم چون نظیر اینه میخوایم این روایت هم بگذاریم که دیگه دوباره ششو نکنیم. روایت ششم میفرماید که ان اسحاق بن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. خیلی تعبیر چی هست؟ کاملا قیاس اقترانی تشکیل داده، دو تا مقدمه صغرا و کبرا و نتیجه. من کان عاقلا کان له دین، هر کسی که عاقل است دین دارد، درسته؟ عکس نقیضش میشه چی؟ من لا دین الله چی؟ لا عقل الله دیگه، درسته؟ پس دینداری و عقل لازم و ملزومن با هم دیگه، و عکس هر قضیه صادق باشه، عکس نقیضش صادق است یا نیست؟ عکس نقیضش صادقه دیگه. تو منطق هر قضیه صادق باشد، به خصوصی قضیه که شکل اول هم از داره بیان میکنه تو کل قیاس، من کان عاقلا کان له دین، درسته؟ و من کان له دین دخل الجنه. چون دین صراط هست، عقل قوه یافت حقیقت و صراط است، درسته؟ دینم صراطه، این تمیز میده چه در مرتبه عقل نظریش که حقایق هستی رو میابد، که میفهمد حق چیست، میفهمد دین چیست، چه در مرتبه عقل عملی که اینو به کار میگیره، نه فقط یافته ذهنی باشه، بعد به کارم میگیره. وقتی که مییابد و به کار میگیرد، عاقل این است، نه عاقل فقط کسی باشد که بیابد. پس عاقل جمع بین چی هستش؟ لذا در مقابل عاقل به عنوان قوه نظری جاهل رو به کار میبرن، به عنوان قوه نظری، یعنی کسی که عقل به عنوان قوه عاقلی که ادراک میکند قوه مدرکه است، اون در حقیقت مقابلش چی رو به کار میبرن؟ نداشتهش، فاقدش رو میگن جاهل. اما در مقابل قوه عملیه که به کار نمیگیره، که اون رو که میداند میگن سفیه، یعنی این کار سفهی انجام میده، میداند اما به کار نمیتونه بگیره. این به کار نتوانستن گرفتن که قوه دیگه تختهش میکنه یا ضعف در به کار گیری قوه عامله داره، این سفیهه. پس اون جاهله، این سفیه کاره، در حقیقت غیر عاقلانه میشه جاهلانه به عنوان عقل نظری، کار در حقیقت غیر عاقلانه به عنوان امر عقل عملی میشه کار سفیهانه سفهی، که این از خیلی از ما نعوذ بالله سر میزنه که میدانیم امر خوب رو اما سفهی برخورد میکنیم و نمیتونیم اون دانستمون رو که میدانیم خوبه و عمل برسونیم. دکتر میدونه سیگار بده اما خودش ببینی از همه مبتلاتره، لذا این کارش سفهی. البته لذا میفرماید که من کان عاقلا کان له دین و من کان له دینون دخل الجنه. دخل الجنه هم از این اون، اگر کسی از این بگه که هر کسی عقل ندارد داخل در جنت نمیشه، میشه استفاده کرد از این یا نه؟ من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه، شکل اول هست یا نیست؟ حسب بکنیم اون حد وسط رو میشه چی؟ من کان عاقلا دخل الجنه. آیا عکس نقیضش هم صحیحه یا نه؟ عکسش اگر ما بگیم کسی که عاقل نیست، اینجور بخوایم بگیم کسی که عاقل نیست داخل جنت نمیشود، صحیحه؟ بله؟ موجب است، موجبه کلی است، موجبه جزئی است به نسبت عاقل بودن، درسته؟ حالا دقت کنید روی اینو تا خلاصه جلسه بعد جوابشو بدین، آیا کسی که عاقل نیست داخل در جنت میشه یا نمیشه؟ باید دقت بکنید من کان عاقلا دخل الجنه منظور از عقل چیه. اگر منظور از عقل قوه تمیز دهنده باشد، خب معلومه کسی که قوه تمیز دهنده رو ندارد، نداره اصلا دخول در جنت پیدا میکنه؟ نه، چون به که و عاقل، به که و سیب، به که آمر، به که انها، اصلا امرونه به او متوجه نشده، به مجنون امرونه متوجه شده، درسته؟ از این حیث قطعا داخل در جنت نمیشه. اما اگر حیث دیگری داشته باشه خدای تعالی، جهت دیگری داشته باشه، او بحث دیگری، این جنت رو داخل نمیشود، این جنتی که متفرع بر عقل داخل نمیشه. اما اگر جنت دیگری داشته باشه که اونجا در حقیقت چی باشه؟ یه حیثیتی باشه که عقل ملاک ورودش نباشه، این جنت هم مانعی نداره. میگه دیگه جوابش هم گفتیم دیگه، فردا نکشی. حالا اینو خودتون بستش بگید که کدام. لذا اگر حیثیت عقل قوه تمیز باشد و اعتنا نکرده باشه، این آیا مؤاخذ هست یا نیست؟ مؤاخذه دیگه، اعتنا نکرده، بسیط موند چون اعتنا نکرد، نه بسیط موند چون توانایی نداشت. دقت میکنی؟ او وقت توانایی ها مراتب داره، همچنان که جنت مراتب داره. اگر میفرمان من کان عاقلا دخل الجنه، هم عقل تشکیکی مراتب عقل شامل میشه، هم جنت تشکیکی مراتب دخول در جنت شامل میشه. هرچند دخول در جنت همیشه به فضل الهی است، اینم از این باب است که خدای تعالی فرموده نهایت این راه جنت است، کسی که صراط مستقیم رو دید نهایت صراط مستقیم جنت است. خدای تعالی بدون قابلیت چیکار کرده؟ اعطا کرده. اگر خدای تعالی قابلیتی رو به فعلیت رسوند، ابا داره حکمتش از این که اعطا نکند، نه اینکه کسی بر او تحمیل کرده و وجوبی از بیرونه، بلکه خودش این قاعده رو گذاشته. لذا بازم لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، کسی بدون فضل او وارد بهش نخواهد شد. و فضل او همین تنبهات و همین توفیقاتی است که همینجا ممکنه برای افراد پیش بیاد. خب اینم از روایت ششم که مطابق با روایت دوم بود. روایت سوم یه خوده بخواییم سرعت بگیم که دوستان امید به این که به ابواب دیگم ایشالله برسیم باشه. می فرماید در روایت سوم که ان بعض اصحاب نارفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من عقل قال ما عبد به الرحمانو و کتصف به الجنانو. اگر در حقیقت عقل رو اینجوری سوال از چی شده؟ ما چی در حقیقت داره حقیقت عقل رو سوال میکنه، درسته؟ مل عقل داره میپرسه ماهیت عقل چیه، حقیقت عقل چیه، ما دیگه داره سوال میکنه از حقیقت عقل. حضرت جواب به چی دادن؟ به بعض خواص عقل. چرا؟ ببینید این یه روشه، در قرآن هم از همین روش استفاده میکنه، میگه از تو سوال میکنن که یسالونک مازا ينفقون، درسته؟ سوال اینجوری اگه اشتباه نکنم، یسالونک مازا ينفقون، چی انفاق کنیم؟ خدای تعالی جواب میفرماید که ما انفقتم من خیرن فللوالدین، قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین و اینجوریه آیه. جواب رو تصحیح میکنه، یعنی با جواب سوال رو تصحیح میکنه، با جواب سوال رو تصحیح میکنه. سوال از این بود که چی انفاق کنی، نمیاد بگه چی انفاق کنی، میگه اینکه معلومه که در آیه دیگه قل العفو بگو زیادی، نمیگه، میگه این چی انفاق کردن سوال ضروری شما نیست، کجا مصرف کردن و چه جوری مصرف کردن این زیادی که معلوم است مهمه. پس ما انفقتم من خیرن، هر خیری رو هر جوری که بخواید خیر رو انفاق بکنید، فللوالدین و الاقربین و اینجوری ترتیبش رو اینجوری قرار بدید. اینجا سائل سوال میکند از چی؟ مل عقل، عقل چیه حقیقتش؟ حضرت میفرمایند در جواب که ما عبد به الرحمن و اکتساب به الجنا، آیا اکتساب جنت و عبادت رحمان آیا شأنی از شؤون عقل و حقیقت و خاصیتی از خاصیت عقل هست یا نیست؟ خب یکی از خواص عقل است، فرع بر اون است که قبلا خدا رو شناخته باشد، جنت رو و کمال رو شناخته باشد و بعد تصدیق به او کرده باشد و بعد حرکت کرده باشد، عقل عملی رو به کار بگیره تو این طریق حرکت بکنه. پس ببینید اینجا میگه که ما عبد به الرحمن، این داره خاصیت عقل رو میشموره که عقل رو که به کار بگیری شناخت حقایق میشه، درسته؟ شناخت رحمان غایت، درسته؟ شناخت مبدا، شناخت غایت، بعد حرکت مطابق او که ما عبد به الرحمن، عبادت بشه به او رحمان. پس هر دو جهت عقل نظری و عقل عملی رو شامل شده، اما تو بکارگیریشون، نه تو تبیین خودشون که چی هستن. میگه تو این خاصیتش عقل اینه، لذا عقل اگر این خاصیت رو داشت عقل است. یعنی اینجا این یکی از چیزهای جالبه که یاد بگیریم، تعریف اشیا عمده جاها در قرآن و روایات تعریفشون تعریف به خواص وجودیشونه، چون خواص وجودی کاربردی میکنه اشیا رو، راه نشون میده، فقط تبیین حقیقتشون نیست، حقیقتش رو تبیین میکنه با خواص وجودیشون. لذا تعریف اشیا به خواص وجودی با اینکه تو منطق جزء تعریفات ضعیف حساب میشه، اما تو نگاه اون الهی تعریف به آثار وجودی و حقایق وجودی و در حقیقت خواص وجودی ابلغ تعریفاته، چون وجودیه، ماهوی نیست، چون تعریف وجودیه، تعریف ماهوی نیست. دقت میکنید، ببینید تو قرآن دعا رو همین جور تعریف میکنه، ببینید حقایق وجودی رو در قرآن همین جوری تعریف میکنه، نوع به کارگیری و خاصیتی که از اون میاد و بیان میکنه که این انسان رو تو مرتبه، خدا رحمت کنه از آیت الله عظما بهاءالدینی رو، یه کسی سوال کرده فلسفه چیه؟ خب ایشون فلسفه رو خودشون میفرمودن من به طور رسمی فلسفه نخوندم، درس فلسفی نخوندم، منتها یه تعبیر زیبایی داشت. وقتی که سوال کرد فلسفه چیه، گفت فلسفه حرکت الانسانه، سیرورت الانسانه، خیلی تعریف زیبایی، حرکت الانسانه. یعنی فلسفه اگر انسان رو حرکت داد، انسان رو تغییر و تحول تو وجودش ایجاد کرد، فلسفه است. و این حال تو بیا فلسفه رو تعریف در حقیقت تبیینی بکن، توصیفی بکن، نه تبیینی به خاصیت وجودیش که ایجاد حرکت در وجوده. این ای به خاصیت وجودیش تعریف کرده، حرکت الانسانه، سیرورت الانسانه. حالا اینجا هم در این روایت این خیلی نکته دقیقی ها، یعنی ما باید یاد بگیریم تو تبلیغ خیلی از اوقات سوال سائلین رو تصحیح کنیم، دنبال این نباشیم که همیشه به دنبال سوال سائل حرکت کنیم. من خودم یادم نمیره یه باری از حضرت آیت الله العظمه بهجت یه بحثی رو ایشون مطرح کرد روز قبلش، فرموده بود که ازدیاد علم امام که در شبهای جمعه وارد شده که ازدیاد پیدا میکنه علم امام، و یا در بعضی از ایام علم امام ازدیاد پیدا میکند، ایشون فرمودن ازدیاد کمی نیست، بلکه این ازدیاد ازدیاد از مرتبه علم به عین آمدن به امضا است، که این حقیقتی که تو مرتبه علم اینها بود به عین میخواد محقق بشه، تو عین میخواد ایجاد بشه. از مرتبه علم به عین آمدن این در حقیقت امضای اونها در که ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، مگه نخوندیم این رو؟ ارادت الرب فی مقادیر الامور، مثل انا انزلناه فی لیلت القدر، درسته که همه در شب قدر نازل میشه بر امام و امام در حقیقت مرتبه مرتبه لحظه به لحظه به امضا و تحقق او در حقیقت اذن میدهد که هر عملی قبل از تحققش به امضای امام باید برسه و بعد از تحققش به اولین فردی که تو عالم وجود وارد میشود به امام معصوم به انسان کامل هر عصری است که وارد میشه، که اینا یه بحثای دقیق معرفتی امام شناسیه. اونجا در حقیقت ایشون میفرمود، بعد حالا از دور نشم که اینو نخوام اینو باز بکنم، اونجا ایشون فردا من یه سوال دیگری در این بحث به نظر خودم خیلی مهم میومد، یه سوالی کردم، هنوزم هیچ کی نیومد بود، ایشون نشسته بود و من هیچ کی دیگه هم نبود هنوز، چون ایشون نیم ساعت قبل درس می اومد میشست، هر کی زودتر میرفت اون نیم ساعت بهره می برد، گاهی خلاصه خلاص دو نفر بودن سه نفر بودن تا درس تا 12 نفر بشه شروع بشه. بعد من سوالی که کردم ایشون یه خورده اول سرش انداخت پایین، بعدم یه نگاهی به من کرد، بعدم جواب نداد. من اول خیلی بهم برخورد، خب سوال بود دیگه، اونم تو راستای همون سوال قبلی بود، اما تقریبا چند لحظه خیلی به هم برخورد و یه خورده اخذ شدم. اما یه دفعه احساس کردم که بعد پس از این همون چند لحظه گذشته احساس کردم بلیغ‌ترین جواب رو به من ایشون داده با این سکوتش. یعنی این سوال چه دردی از تو رو دوا میکنه؟ آیا ما یعنی تو یا ما لا یعنی؟ بعد دیدم چقدر این کلید شد برای این که اصلا نحوه سوال، نحوه تفکر، نحوه نگاه هم تغییر بکنه. یه باب عظیمی شد، یه بدون جواب بودن بودا، اما باید چقدر این خودش گویایی داشت. اگر کسی حکیم باشه این گونه تعلیم و تربیت میکنه، اگر کسی مسلط و احاد مسلط باشه و احاد داشته باشه اینجوری تعلیم میده، نه اینکه تا سوال شد بلا فاصله به دنبال سوال دنبال جواب مربوط به اون سوال باشه. خیلی از وقتها سوال مالایعنیه، اگر تو جوابش هم وارد شدی جواب مالایعنیه، مشغول شدی، مقصود تو نیست، درسته؟ اما بی‌اعتنایی به جواب هم ممکنه سائل رو آزرده بکنه، باید مطابق او رو بکشونی به سمتی که سوالش خود به خود تصحیح بشه، در عین حال احساس بکنه اون گم شدهش این بوده، سوال از او کرده اینو می‌خواسته، اینو میخواسته، ولی اشتباها چیکار کرده؟ فکر میکرده با اون سوال این حقیقت تبیین میشه. این خودش یه تعلیمه، فوق تعلیمه. لذا حواستون باشه تو نظامهای تبلیغیمون این رو را. این حدیث ببینید این قالبش این اثر رو داره، محتواش هم که اون اثر رو داره که عقل رو داره بیان میکنه که ما قبل به رحمان و تو سبب هل جنا. البته حالا این بحث خیلی داره ها، ولی فکر کنم باید ما یه خورده اینها رو به دوستان واگذار بکنیم. اگر سوال کردن بعضیشو تا یه حدی که اجازه وقت بده مثلا بریم جلو، ولی یه حد کلیش و اجمالیشو ما بگیم. دوستانم اگر دیدیم اصرار کردن یه ذره بیشتر بریم، ولی سعی کنیم با کثرت روایات مزاق روایات دستمون بیاد. نه عرض کردم که اینو تبیین کردم که اگر میخواد عقل عملی بدون عقل نظری قبل از اینکه خدا شناخته بشه، قبل از اینکه خدا باور بشه، قبل از اینکه خدا قبول بشه، درسته؟ عبادت رحمان که معنا نداره. پس این عقلی که به عبادت رحمان کشیده میشه که مرتبه بعدی بود، مرتبه قبل رو پیدا کرده باشه یا نه، یعنی مرتبه قبل مفروض نیست خود به خود، بلکه ایجاد شده، یعنی عقل پذیرفته، خدا رو پذیرفته، باور کرده، این تو مرتبه چی؟ عقل نظری، تصدیق، درسته؟ بعد تو مرتبه به کارگیری او این باورش رو به مرتبه عمل هم رسونده که عبادت رحمانه. خب شما اینا رو تفکیک کردی، یعنی اگه عقل نظری نباشه میشه به جنان وارد میشه؟ میشه یا نمیشه؟ شما اینو به من بگو، اگه عقل نظری نباشه، خدا رو نشناخته باشه، خدا رو باور نکرد، تصدیق نداشته باشه، آیا عبادت این شخص مثلا الان دیوار افتاد روی مه، دیوار افتاد روی مه، آیا میگیم وارد بهش میشه چون سجده کرده؟ نه، این که فهمی نداشته که. دقت میکنی؟ باید قبلش تصدیق بیاد تا بعد عقل عملی به عنوان به ظهور رسوندن، به منزله عمل رسوندن او به کار بیاد. لذا تا عقل نظری نباشه، عقل عملی به تنهایی فایده ای نداره. اصلا عقل عملی نشأت گرفته از عقل نظریه، از اون ناشی می شود. اگر اون نباشه اینم نیست. این بحث در حقیقت در این روایت جنباله روایت می فرماید که قل تو فلذی کان فی معاویه چی؟ آیا تو معاویه هم عقل بود یا نه؟ اینقدر تدبیراته، خیلی معاویه تدبیراتش قوی بوده ها، خدایش خیلی از ما اگر اون زمان بودیم معلوم نبود که فعل میگه که امرؤاس که اینقدر هیلگر بوده، معاویه گاهی گولش میزد تا نشون بده که تو چی هستی، تو خیلی هم فکر نکن. یه روز میگه تو جلسه نشسته بودن تو قصرشون، معاویه و امرؤاس تنها، به امرؤاس گفت یه در گوشت یه چیزی بگم، امرؤاس هم گوشش رو برد جلو، یه گاز از گوش این گره، گفت آخه مثلا جاهل چی؟ تو اینجا چی بود که من به تو بگم تو در گوشت رو بیار در گوشت من بگم که بخواد بشنوه؟ خب تو باید میفهمیدی که در حقیقت اینجا کسی دیگری نیست. از این کارا گاهی به رخ هم دیگه کشیدن، گاهی اون اینو تخته میکرد یه چیزی میگفت، اونم به یه چیزی میگفته. هر از این چیزا تو تاریخ داره، ببینید که اینا خود یعنی خیلی نشون میداد از این هیلگر تره، گاهی که اونم جا میخورد میمون، با اینکه خب او به هیلگری معروفه از اینا داشتن. یا یه روز داره که میگه که امرؤاس به امرؤاس گفتش که من میخوام بدونم که آیا حکومت من کلیت پیدا میکنه، سیطره حاکمیت اسلام بر من میشه یا نمیشه. امرؤاس گفت که راه نداره که، نمیشه آخه، کجا میخوای الان بفهمی؟ هنوز نرسیده که تو آیه. گفت چرا من میدونم؟ گفت چه جوری میدونی؟ گفت من میدونم امیر مؤمنان علی علیه السلام اون میدونه. حالا این اینجوری تعبیر رو من کردم. گفت خب چه جوری میخوای اون بفهمی؟ گفت راهش هم بلد. یه قاصد فرستاد به عنوان یه کسی که از شام داره میره به مثلا کوفه، اونجا تو مردم وایساد، گفت بله مردم، معاویه مرد و الان من دارم میام، خبر مرگشو دارم برای شما میارم. مردم ریختن خوشحال، خیلی خندان، اینو سر دست بردنش پیش امیر مؤمنان، یا علی معاویه مرد، جشن و سرور. امیر مؤمنان گفت نه نمرده. اینا باور نکردن، گفتن بابا این داره از شام اومده، شما میگی نمرده. روز دوم قاصد دوم فرستاد معاویه به عنوان یه نفری که داره از اونجا میاد از شام، دوباره همون خبر رو عیناً تکرار کرد. مردم دوباره خوشحال اومدن بشن اصرار سماجت که یا علی ببین خلاصه اینم دومی خبر تو با. گفت نه نمرد. بازم روز سوم سومین نفر رو فرستاد. وقتی که این اومد مردم خلاصه دیگه هرچی امیر مومنان گفت باور نمی‌کردن. امیر مومنان گفتش که معاویه نمی‌میرد تا اینکه حاکمیتش سعه پیدا می‌کنه، همه جا رو شامل میشه. خبر رو بردن میشه، معاویه گفت دیدیم هم میدونستم از کجا بادی. امرؤاس متعجب و مبهوت شد، یعنی اینقدر باورم داشتن به امیر مؤمنان ها و این عقل در وجودشون بود که حتی اینجور استفاده بکنن. حالا میفرماید که پس اونی که در معاویه بود چی بود؟ فلذی کان فی معاویه فقال تلک النکرا. او در حقیقت چی هستش؟ منکره، چون عقل به سمت هدایت و حق هدایت میکند و میبرد و میشناسد. اونی که وهم رو واقعیت میبیند، اونی رو که دنیا رو حقیقت میبیند، اونی که فرو رفتن و سماجت در امر دنیا رو واقعیت میبیند، اون نکراس، شیطنت بعده. تلک نکرا، تلک شیطنه و هی شبیهتون بالعقل. در خیلی از مسیر با عقل شریکه، روشش، ترویش، تفکرش تو اینا شریکن، به کارگیریش راه شریکن، اما انتاج این به سمت بعد عن الحقه، انتاج او به سمت چی هستش؟ قرب الی الحق هست. لذا می فرماید که
این حقیقت عقلیه خدا، این واقعی هم می تونست خدا رو کامل بشناسه، پیامبر و امام و این امام و همه اینا رو، ولی همین که رو نتیجه نرسید بگم عقل نیست اصلا. یعنی فراشبه که داشتید جواب بله عبد عرض بعضی از لوازم شما دادن اون ظاهرن اصلا حقیقت عبد هم بوده.
سوال ایشون رو دقت کردید که میگه اگر اون حقیقتی که از خواص عقل است اگر نباشد عقل نیست. خب معلومه خاصیت یه شی تفکیک پذیر از اون که نیست، اما ماهیت اون شی رو معین نمی کنه. دقت میکنید؟ این که در حقیقت اگر این نباشد اکتساب جنت نباشد عقل نیست قطعا، چون این خاصیت لازمه عقله، اما ماهیت عقل نیست. ما عرض کردیم سوال از ماهیت عقل کرد، حضرت به خاصیت عقل جواب داد. خاصیت وجودی هم ابلغ در بیان و به کارگیریه. البته یه جا بحث مفهومیه، باید مفهومی جواب داد، اما حضرت کارش بیان مفهومی نیست، حضرت کارش بیان راه نشون دادنه. درسته؟ چون در این مسمقیز بوده اینجور شده. در معاویه میگه این نیست، میگه این خاصیت که در معاویه نیست در حقیقت باعث میشه عقل او که عنوان اقتضای اولی بود تبدیل بشه تو به کارگیریش، تو کاربردش به شیطنت. یعنی عقل فعلیت پیدا نکنه، شیطنت فعلیت پیدا بکنه، چون بعد عن الحقه. خب این روایت هم روایت شریفیست و خیلی حرف زیلش باز مونده، زیل این روایت. اگر میرسیم روایت بعدی رو بخونیم. همین باز مونده
خیلی مجمعه. این رحمان بیدنشون
چرا بکنیم؟ قلت الله عبد الرحمن این ما تطعو فله الاسماء الحسنا. رحمان مثل در حقیقت الله جامعیت داره. قلت الله عبد الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا. این عبد به الرحمن چون نشأت وجودی گرفته است و تعین در حقیقت وجودیه، ما عبد به الرحمن. عقل در حقیقت داره اون مبدا وجودش رو که رحمانه و منشأ وجوده رو که رابطه وجودیه. عرض کردم که رحمان همون الله به حیثیت وجودی که در حقیقت ظهور پیدا کرده، لذا تو آیه میفرمه قلت الله عبد الرحمن این ما تدعو، هر کدوم از این دوتا رو بخونید فله الاسماء الحسنا، یعنی اینا جامع به همه اسماء الحسنا هستن. نه در عرض کردم تو توهم وحی رو به جای حق میبینه در مبدا تصدیقیش، لذا عالم دنیا رو چی میبینه؟ همه حقیقت میبینه، همه حقیقت میبینه، به خاطر تمام زحمتش هم برای میکشه. و السلام علیکم. حالا انشاءالله یه خود تندترم میریم روایت، هرچی بریم تندترم میریم شیرینترم میشه.
نه نداره
یعنی عقلی رو که بالخوبه داشت، عقلی رو که بالخوبه داشت به که او آقا سن، یعنی شد مبدعی چی؟ اقام، یعنی شد شیطنت، یعنی عقل بالخوب داشت برخش به فیل نرسید، لذا عقل بالفیل نداره. و که چی داره؟ چون عقل تمام این مراقب باشد نسیدن به فیل برای زنوان شد به فیل بشن، در این کسی نداره که نداره، لذا در حقیقت به که اگه شما که از عقل استفاده کرد، یعنی عقل چه طرف داره؟ دقت کنید. عقل مسئله دیگه افتاد، دیگه اون عقل نیست. بل قوه شو داشت، معاوی بل قوه شو داشت، اما تو مرتبه بل فل کردن این چی شد؟ تو مرتبه از مسیر عقل خارج شد، چون مسیر عقل همون مسیر صراط مستقیم بود، همون عقل بل فل بود، دقت میکنید؟ همون عقل اول مخلق بود مسیر. ای اختلاف این شد از مسیر عقل خارج شد.
مرتبه نفس نیست جا عقل،
اون یه بحث دیگریه که عقلی از مراتب نفس هستم، یه تعریف دیگریه، اونم تو همین میگفت که
یکی عقلی که مقابل عقل که شیطنات جهل و تبیر،
یعنی عقل بالقوه وقتی که میخواد بالفعل بشه، بالفعل شدنش اگر صحیح باشه میشه عقل، اگر بالفعل شدنش غیر صحیح باشه میشه شیطنت. اون عقل بالقوه یعنی مبدأ وجود شروعش نه یه جا بوده. سلام علیکم تلا جا شما خوش سلامت شما شکرم بله مبدأ شروعش و دست ما در از مبدأ بالقوه عقل بالقوه است، اما دو تا مسیر پیدا میکنه، یکی مسیری که خود عقل ادامه پیدا میکنه، یکی مسیری که خارج میشه از مسیر عقل میشه شیطنت. پس دیگه الان تو مرتبه شیطنت این عقل نداره، تو مرتبه شیطنت عقل نداره.
آثارش خیلی شبیه هم دیگه
است، از قدم تفکر تربی همه اینها آثار ایناست، این آثار شیطنت هم تربی و تفکره. درسته؟
معروف نوع انسانیته،
اینا آثار، در حقیقت اینا آثار، اما این آثاری که تو مسیر شیطنت داره فعلیت پیدا میکنه، اون آثاری که تو مسیر عقل داره فعلیت. کلام امیرالمومنین علیه السلام
اینطوریه که عقل نازل
نظری قبول نشه که دنیا اصل ساخره دست و اینه باید توی تای عمل نشه.
چرا میشه سفاهت اصلا اونم عقل نیست اونم عقل نیست یعنی اونم در حقیقت چی هستش؟ اونم عقل نیست اونم سفاهت عرض کردیم دیگه اونجا
اونجا ماهیت اقامی فرمکار
هست عقل و وحب میشه یعنی مثل این عقل میابد
خب بله یعنی در حقیقت تو نظام بقیه موجودات نبی ختمی عقل این وحی برای اون ادادم به من دست شما ولی خاطر که زحمت شما استفاده کنیم یک شو برمیداریم بر. دقت کردی؟ یعنی تو نظام وجود نبی خطی عقل و وحی میشه حقیقت واقعی
عقلی که تو مرتبه تر اونو میابد و
تحمل اما تو مرتبه بقیه عقل میشه مبدع ادراک وحی
حالا رابطش با فطرت بعد چی میشه؟
این عقل رابطش با فطرت تو فطرت اولی انسان بر اساس عقل فطرت انسان سرشته شده اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون یعنی این فطرت تو اینجا با مرتبه عقل بالقوه که الهمها و فجورها و تقواها هست یعنی عقل عملی و عقل نظری هر دو رو دارد فجور رو و تقوا رو میشناسد و در حقیقت از فجور هم پرهیز دارد تو مرتبه فطرتش
وجودی فطرت بعد از عقل
ببین اینها رو نمیشه به عنوان ترتب وجودی گرفت چون فطرت به جهتی عنوانش فطرته به جهتی عنوانش عقله به قطعه یه حقیقت واحد است از دو منظر دو نگاه دو حیثیت پیدا میکنه از حیثیتی عنوانش قلبه از حیثیتی عنوانش نفسه یه حقیقت واحد است همه اینا یه حقیقت واحد است منطقه جهات توجه بهشون متواجه متعدد میکنه اسمشون هم متعدد
یعنی تو میشود تو ادامه راه اینی که شکل میشه که میشه یه ماهیت من فرمان
بله.
ماهیت من
بله. این تفاوت وجودی پیدا میکنن ما اینجا ماهیت ملاک خیلی نیست تفاوت وجودی پیدا میکنن دو وجود میشه با ادامه حق و میشه قرب
اینجا این عقل
فطری به علیت مبدع اولی است همه ساز و کارهایی داره که خدای تعالی میفرماید ما دائما همون اولیاتی رو که مثلا عالم وجود رو حقیقت رو که میبینه هست این قدرت شناخته این که حقیقت رو از غیر حقیقت رو میابه تفاوت رو این استعداده اما خودش فعلیته میتونست این نباشه یا نه استعداد وجودیه که میفهمه این هست اگه بگی نیست براش باور کردنی نیست نیست پس یافت حقیقت یه توانایی تو وجوده ای حقیقتی رو هنو نیافته اما قدرت یافت حقیقتی داره مرز بین خوبی و بدی رو تو اولیات میتونه بفهمه درست این یه قدرت و قابلیته این فطرته
ولی بالفعل نیست
ولی بالفعل نیست یعنی بالفعل نیست الان نسبت به هر بدی و خوبی برسه اولین بار اولین باره قبلا تصمیم نگرفته ولی میتونه بین خوبی و بدی اولیات بدیهیات تمایز قائل بشه
درست
متشکرم سلامت